واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنه. اگر کسی روزه ماه رمضان به جهتی نگرفته است و روزه قرض داره، به اصطلاح قرض ماه رمضان، چنین کسی روزه مستحبی نمیتونه بگیره. اما اگر چنونچه روزه واجبی برگردنش هست، مثل این که اجیر شده که برای کسی روزه بگیره، اونجا مشکل نداره، میتونه که روزه مستحبی بگیره. کسی که برای به جا آوردن روزه میتی اجیر شده، اگر روزه مستحبی بگیرد اشکال نداره. ولی کسی که روزه قضای ماه رمضان دارد نمیتواند روزه مستحبی بگیره. حالا اگر روزه ماه رمضان به گردنش قرضش هست، روزه قرض داره به اصطلاح، قرض ماه رمضان، ولی غفلت داشت و روزه مستحبی گرفت، اگر قبل از ظهر یادش آمد متوجه شد، این روزه مستحبیش که به هم خورده، این روزه مستحبیش که انجام نمیشه، ولی چون هنوز چیزی نخورده و قبل از ظهره، میتواند که همون رو نیت روزه قرضش بکنه. اما اگر بعد از ظهر باشه، بعد از ظهر متوجه این جریان شد، اون روزش باطل است و نیت روزه قرض هم نمیتونه بکنه. و اگرم بعد از مغرب یادش آمد که باز مشکل نداره دیگه، روزی مستحبیش هم انجام شده، مسئله نیست. پس اینجور شد، کسی که روزه قضای ماه رمضان برگردن او هست نمیتواند روزه مستحبی بگیرد، و چنون چه فراموش کند و روزه مستحبی بگیرد، در صورتی که پیش از ظهر یادش بیاید، روزه مستحبی او به هم میخورد و میتواند نیت خود را به روزه قضا برگرداند. و اگر بعد از ظهر ملتفت شود، روزه او بنابر احتیاط باطل است، و اگر بعد از مغرب یادش بیاید، روزهش صحیح است و مشکلی نداره. صلوات و رحمت الله. در ارتباط با آیه‌ای که قرائت شد که روز گذشته هم همین آیه قرائت شد، در تفسیر این آیه شریفه توضیح نسبت به این آیه مبارکه صحبت‌هایی شد و این مطلب یادآوری شد که دو چیز عامل رشد انسان، رسیدن انسان به خیر و خوبی و تکامل و اون چه باید برسد، دو چیز نقشش زیاده. یکی این که انسان فکر کنه، عقلش رو به کار ببنده و قدرت تعقلش به گونه‌ای باشد که چیزهایی را که مایه رستگاری است اینو می‌فهمه و در جریان کارهایی که موجب سعادتش هست قرار می‌گیره، دارای عقل است. البته روز گذشته گفته شد که انسان دارای عقل هم هرچه باشه باز عقلش محدوده، اصولی را با عقلش می فهمد که وقتی فهمید در مسیر صحیح حرکت می کند، ولی باز نیازمند به وحی است که وحی راهنماییش کنه. توضیحاتی تو این قسمت روز گذشته گفتم. دوم این که انسان حالت حق پذیری و حرف شنوایی داشته باشه. عاقل است ولی عقلش در اون حدی که در صحبت قبلیمون بوده است نیست، ولی این حالت هم داشته باشه باز رستگار میشه. حالت گوش دادن به حرف حق و عمل کردن. و خیلی وقتا خودش نمیتونه بفهمه حق چیست، ولی حق وقتی بهش گفته میشه میفهمه بلی حق درست، در این قد فهم داره، تعقل داره. این کسی هم که این حالت حق شنوایی را داشته باشد، این هم براش عاملی است از عوامل مهم. به این دو جهت در مواردی در قرآن کریم تذکر داده شده، گاهی از قول اونهایی که تو آتش گرفتار میشن در جهنم گفته میشه که میگوین اگر ما فکر میکردیم، عقلمونه به کار میگرفتیم، یا اگر حرف شنو میبودیم گرفتار نمیشدیم. و قالو لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. گاهی هم به این صورتی که اینجا میخوندیم ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، حدیث بسیار فوق العاده که گفتیم از غرر احادیث است. روز گذشته در ارتباط با این مسئله خوندیم که تکرار نکنیم. اما مطلب بعدی در ارتباط با این آیه این بود که آیات شریفه قرآن که مکرر در مکرر گفته شده است، براش برای بسیاری از آیات غیر از این ظاهری که از عبارت استفاده می شود و به جای خودش محفوظ است، باطنی است، باطنهایی است، تعویلی است، تعویلاتی است. خیلی از آیات اینجوری است و این تذکر هم زیاد عرض کردیم و باید تکرار هم بشود که تعویل آیات را معصوم میتواند بیان کند، چون که آیه خود به خود از نظر قواعد ادبی عربی این معنا رو نمیرسونه. اگر برسونه که از خود آیه استفاده شده، میگه بطن نیست، تعویل نیست. وقتی تعویل و بطن گفته میشود که از خود آیه استفاده نمیشه، بعد گفته میشه تعویلش بطنشینه. چه کسی میتواند اون چه که از آیه استفاده نمیشود، آیه نسبت به اون مطلب دلالتی ندارد، بگوید این هم مقصوده، این هم مقصوده، یه وقت چیزی به ذهنش میزنه تدائی میکنه حرف آخریست، بگوید مراد خداست، که این میتونه این حرف بزنه وقتی با خدا مربوط باشه، وقتی در ارتباط خاص با حضرت حق باشه، مثل پیامبر اکرم ائمه معصومین علیهم السلام. دیگری نمیتواند به عنوان تعویل و بطن مطلبی را نسبت به آیهی بدهد که مراد خدا این است به عنوان بطن و تعویل. و مشخصه که گاهی هم اگر تعویلی گفته می شود با نصوص خود قرآن و اصول وحی مخالف باشه، اونم که مکرر گفته شده معلومه که باطله. که می گفتیم فرامون می گفتیم که این عرفای اصطلاحی خیلی از آیات شریفه قرآن رو یه جور معنا می کنن، اگر نم گفته بشه که این چیه که این جور معناش می کنید، میگن این بطنشه، تعویلشه. بطن و تعویلش با نص قرآن که نباید مخالف باشه، که باید در راستای خود مسائل حق و مطالب مهمه پردهی بالاتر از پردهی، مطلبی بالاتر از مطلبی، نه اینکه تضاد داشته باشد با، که خب بسیاری از تعویل ها اینجوریست. حالا به عنوان مثال گاهی صحبتشی میشه با یک مثال مطلب روشن‌تر بشه. مثلا فرض کنید در ارتباط با فرعون و اون وقتی که غرق شد و جریان فرعون و غرق فرعون، اون وقت اونجا ابن عربی در خصوص داره که فقبضه طاهرا مطهرا، خداوند متعال روح فرعون را گرفت پاک و پاکیزه، و قبضه طاهرا مطهرا حسب خصوص. در ذیل همون آیات مربوط به فرعون که آمنت بر رب موسی و هارون، اونجا میگه فقبضه طاهرا مطهرا. چرا میگه؟ خب برای که ایمان آورده اینجور شده. و حالا این که ایمان وقت غرق، اون ایمان آیه قبلش داره که از آیه قبل استفاده میشه فایده نداره، به اضافه خود قرآن در سوره نازعات ظاهرن میفرماید فأخذه الله نکال الآخرت والأولا، خداوند متعال به بدبختی آخرت گرفتارش کرد کما اینکه به عذاب دنیا هم گرفتارش کرد. فأخذه الله نکال الآخره، پس نص قرآن اینه که در آخرت چی شد؟ بدبخته. اون وقت گفته بشه که فقبضه طاهرا مطهرا، گفته بشه این چه جور معنا کردنه، گفته بشه بعد این تعویلشه، این بطنشه، این معنا نداره. پس چنین تعویلاتی اینها پوچ است و نادرست است و باطل که مشخصه. اما تعویلاتی که از معصومین علیهم السلام رسیده است و همه اش در راستای معارف والای حق است، اونها خب بسیاره. خیلی از آیات شریفه قرآن هست که دارای بطون و تعویلات، از جمله همین آیه که خوندی ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. دو تا حدیث حداقل در ارتباط با این آیه شریف هست که مصداق تعویلی و به عنوان بطن این موقعیت بالا و این صفت ارزنده که ان فی ذلک الذکرا لمن کان له قلب، آیه رو روز گذشته توضیح دادم که یعنی چه، او القى السمع و هو شهید، امروز همه اشاره ای داشتم. در این روایات آمده که مقصود به عنوان تعبیر و بطن مولا امیر المؤمنین علی صلوات الله و سلام. در این مورد یه حدیث رو داشتیم روز گذشته میخوندیم که دیدیم فرصت برای این که اون حدیث رو درست بخونیم نیست، تا آخرش خونده بشه فرصت کم بود، به امروز موکول شد. و روز گذشته گفتم این حدیث خاصیست، خوبه که دوستان مثلا امروز هم شرکت میداشتم. بعدن دیدم که درست که حدیث خاصیست، ولی برای جمعی که شما هستید خب بحمدالله اونقدر تو این مسائل توجه دارید و در جریان این مطالب بودید که خیلی چیزی فوق العاده‌ای باز برای شما هم نیست، حدیث خاصیست. اما اونی که حالا من میخوام بخونم به عنوان اینه که در این حدیث مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن که این آیه‌ای که خوندیم در ارتباط با من است، منم که کسی هستم که این تعبیر نسبت به من شده که برای او قلب است و برای اوست که القسم با هو شهید، در ارتباط با او به عنوان تعبیر. این حدیثی مخواستم بخونیم. حالا این حدیث تا این قسمتش گفته شد، به مناسبت قسمت اول حرف دیگری پیش آمد کرد و فرصت گرفته شد. حدیث این بود که آقا حضرت باقر علیه السلام فرمودن خطب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه بالکوفه بعد منصرفه من النهروان. حضرت از جنگ نهروان برگشته بودند، خطبه‌ای در کوفه قرائت کردند و در اون خطبه فرمودند که معاویه چنین و چنان نسبت به من گفته، فوش داده بود، رسما سب کرده بود، لعن کرده بود، که دیگه میدونیم جز برنامه‌اش بوده. به این مناسبت دیروز رفتیم تو حرفای دیگری و دوستان حضرت رو هم میکشت و میکشه. فقام خطیبن، اون وقت حضرت خطبه رو ایراد کردن. فحمدن نا و غسنا علیه، در ابتدای خطبت بق معمول خداوند متعال رو حمد کردن، ثنای پروردگار گفتن و درود بر خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در اسلام. این هم خود یک درسی است که انسان در ارتباط با مطالب مهم به خصوص وقتی میخواهد مطلبی را ایراد کند، پس از نام پروردگار به عنوان بسم الله الرحمن الرحیم، حمد و ثنای الهی و درود بر خاندان رسالت علیهم السلام هم مسلما بسیار مطلوبه. اونگاه نعمتهای خدا را یاد کردن و ذکر ما انعم الله علی نبیه و علیه، نعمت خدا بر پیغمبر اکرم بر خودشون یادآوری کردن. سپس فرمودن لولا آیتون فی کتاب الله ما ذکرت انا ما انا ذاکره فی مقامی هادا. اگر یک آیه است در قرآن این آیه نمی بود من این حرفا رو اینجا نمی گفتم، مناسب نمی دانستم که بگویم. اگر نبود آیه ای در کتاب پروردگار ما ذکرت ما انا ذاکر او فی مقام هادا، چیه اون آیه؟ یقول الله عز و جل و اما به نعمت ربک فحدث، نعمت های پروردگار را بیان کن، بگو. گاهی انسان نعمت های پروردگار را میگوید به عنوان تفاخر، منم که خدا چنین قدرتی به من داده، منم که خدا چنین ثروتی به من داده، به عنوان این که میخواد تفاخر کنه بر دیگران، حالت کبر، حالت غرور، منم که دارای چنین اطلاعات و معلوماتی هستم. اگر چنونچه ذکر این نعمت ها را بکند به عنوان این که من ممتازم و حالت کبر و غرور منشأش باشد، بسیار زشته، میدونیم خیلی بده. از چیزهایی که خیلی زشت است و باید سریع وقتی زمینش پیش می آید انسان فاصله بگیرد، خودشو نگه بدارد، اینه که وقتی می بیند چیزی را به عنوان غرور میخواد بگه، به عنوان کبر میخواد بگیره، خیشتن دار باشه، جلو خودشو بگیره، تا می بیند شیطان داره دخالت میکنه، داره نعمت های خدا رو میگه که خدا چنین نعمت هایی به من داده، در این بین شیطان رو وادارش کرده که این حال عجبش پیش بیاد، به عنوان عجبه همونجا تمومش کنه، هیچ نگه داره حرف شد. به عنوان غرور و منشأش غرور نباشه که بسیار بسیار زشته، از صفت های بسیار زشت اینه. البته کار مشکلی ما هست و در استغفار از امیر علیه السلام اون استغفار بسیار فوق العاده که داستانهایی هم دارد و در جهات مختلف مطالب مختلفی درش بیان شده است و در جهت فتح رزق و روزی هم بسیار مجرب است که بعضی به عنوان مفتاح رزق این استغفار چاپ کردن، که البته سائل هم سوالش همین بوده که من گرفتارم از نظر مالی و حضرت فرمودن استغفار کن، و استغفارم کردم، فرمودن شب وقت خواب استغفار کن، چون این استغفار خیلی پرخاصیت، خیلی از جمله نکی کلید رزق، استغفر الله ربی و اتوب و الهی. جدی اون حدیث خیلی شیرین هست که آغاز صادق علیه السلام میگه از دوستان، چون خدمت چون بودن قادتا خیلی از دوستان شنیدن که این دوست حضرت خدمت چون بود و یه آقای آمد و با هم از نظر مالی گرفتارم، یه چیزی یادم بدید که پولدار بشم، فهمیدن استغفار کن. این جناب رفت، هنوز رفتون چنین و چنان یکی دیگه آمد، حالا این دوست شده میشسته، او با خدا من فرزند نداده چه کنم، فرمودن استغفار کن. این پاشو تو بره. سومی آمد، او با باغمون داره آباش خوش میشه، فرمودن استغفار کن. این آقای که نشسته بود که عجب هر گرفتاری پیش میاد حضرت میگن استغفار کن، هر کسالتی پیش میاد یه نسخه میدن استغفار کن. اون رفت دیگری آمد گفتش که درخت های باقیمون داره خوش میشه، باز حضرت بهش فرمودن استغفار کن، استغفار کن. و اینا که رفتن این جناب به حضرت گفت نفهمیدم، هر که هر گرفتاری داشت فهمیده که استغفار کن، حضرت فهمیدن که بله هر که هر گرفته داشت، گفتم استغفار کن. ریشه اون چه ما میگیم در قرآن کریم هست. صلوات بر محمد کنید. ریشه‌اش در قرآن کریم هست. قرآن کریم میفرماید فقل تستغفروا ربکم، از قول حضرت نوح، انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. فهمیدم ما هرچه میگیم ریشه‌اش تو قرآن هست. این آیه شریفه دقت میکنید، فقل تستغفروا ربکم، از قول حضرت نوح خداوند نقل میکنه و امضا میفرماید، گفتم که استغفار کنید، اگر استغفار کنید خدا میبخشتون، انه کان غفار. و یک استغفار کنید یمدت کن به اموال، پولدارتون میکنه، و بنین، پسرانی به شما میدهد، و یمدت کن به اموال و بنین، و یجعل لکم جنات، باغستانهاتون سرسبز و خرم، و یجعل لکم انهارا، نهرای آبتون در جریان و پر آب میشه. همونن تو قرآن هست. من گویی که نقل کردم گفتم یکی از این فوایدی که تو این آیه هست مشتریش کمه. آمده میگه کم پولم، فرزند ندارم، باغستانم خوش میشه، نهر آب داره، اما گناه کردم. آقا این دیگه مشتریش کمه که تو این فکر بیفته که حالا چیکار کنم. این آیه این نشم داره دیگه، اولش همینه که استغفار کنید خدا میبخشه، خدا عفو بکنه. در هر حال تو این استغفار مهم که حضرت امیر فرمودن استغفار کن، شب استغفار کن، گفت آه شب استغفار کردم، فرمودن با این استغفاری که من میگویم استغفار کن، اون وقت یک استغفاری است که در صحیفه ثانیه علویه هست و در دارالسلام مرحوم نوری هست و در بعضی از مجامع حدیثی دیگر هست. 3-4 ورق میشه، 2-3 ورق میشه، یکم مشکل هم هست. یک دنیا در این استغفار مطلب درس که جا دارد یک کسی که میفهمه به عنوان مطالبش استغفار کنه. حضرت فرمودن این استغفار را بخوان که شبها یک سال ادامه پیدا کنه. یک سال گذشت، آمد خدمت حضرت، گفت اونقدر گوسفندها و مواشی هم زیاد شده که جا برای نگهداریش نداره. استغفار عجیبی است. یک جمله اون استغفار یعنی چی داشتم میگفتم؟ آدم داره نعمتای خدا رو میگه اما میره تو اوج که بله منم که چنینم، منم که چنانم. این داشتم میگفتم تو این استغفار یه جمله مربوط به این بحث هست که اینا دیگه حاشیه رفتیم. و استغفرو که من کل خیرن دخلت فیه لوجهک فخالتنی سواک و کثیر من فعلی یکون کذالک. پروردگارا استغفار میکنم تو را از کار خوب، اون کار خوب که استغفار نداره بعدش معلوم میشه، کار خوبی که به خاطر تو وارد شدم، و استغفار که لکل خیرن دخلت فیه لوجهک، ولی شیطون خود رسون فخالت نیز باک، عجب آمد، کبر آمد، غرور آمد، اون وقتی میشم بدبختی بیچارگی. خدایا بیشتر کارام هم همینجوره، این زبون حال ما هست دیگه. حالا هر سمید خودشون اینجوری چرا حرف میزنن، اون دیگه بحث شیرین مهم جالبی داره که وقت میخواد که باز بشه که اینو چرا اینجور حرف میزنن. و در هر حال اینجوریست که اگر انسان نعمتها رو یاد کند به عنوان کبر و غرور شد بسیار بد، اما خیر انسان نعمتها رو یاد کنه به عنوان تشکر از خدا، سپاسگزاری از پروردگار، نقل لطف پروردگار. آیه اینو میخواد بگه، فرمود اگر یک آیه در قرآن این آیه نبود یه حرفا رو نمیزدن که چی؟ و اما به نعمت ربک فحدث، نعمتهای پروردگار را حرفشو بزن، حدیث کن. معصومین وقتی موقعیتهای خودشون رو بیان میکنن اساس اینه که از اون عباراتی که بسیار شیواست و مولا وقتی خودشون رو میخوان معرفی کنن که کی هستم، این عبارات فرمودن که من خیلی میخوندم، این عبارت هم عیش العلم و موت الجهل یخبرکم حلمهم عن علمهم و صمتهم عن حکم منطقهم لا یخالفون الحق ولا یختلفون فیه. حالا دو جمله اولش، ما کی هستیم؟ زندگی علم به ماست، مرگ جهل به ماست. هم عیش العلم و موت الجهل. من وقتی برخود میکنم به این تعبیرها و خیلی میرم چقدر حیفه که آدم در خانه غیر از تعمیر و عمه بره چیزی یاد گرفتم. عجب این مشاهیری که درست و نادرست و همه چیز تو حرفشون هست، نه یک سر انسان از مرکزی بگیرد که زندگی علم اونهاست، مرگ جهلند، هم عیش العلم و موت الجهل. حرف از اینا بگیره انسان، از اینها چیز یاد بگیره. در هر حال پس رو این حساب است که حضرت می فرماید نعمتهای خدا رو یاد کردن. بعد چی فرمودن؟ بعد فرمودن که اللهم لك الحمد على نعمك التي لا تحصى، خدایا شکر تو را بر نعمتهایی که شمارش نداره. و فضل کلذی و فضل کلذی لا یونسا، و عنایاتت که اصلا فراموش شدنی نیست، بر این نعمتهای فراوانت سپاس گذارم. بعد فرمودن یا ایها الناس انه بلغنی ما بلغنی، به من رسیده اون چه رسیده، یعنی حرفای معاویه من رسیده. و اینی ارانی قد اقترب اجلی، و من این چنین میبینم که مرگم نزدیک شده. لذا میخوام یه مقدار حرفایی هم باز به شما بزنم. و اینی قد ارانی و اینی ارانی قد اقترب اجلی، که در پایان این حدیث آمده که بعد از این خطبه دیگه حضرت بر منبر نرفتن. و که انی بکم وقد جهلتم امری، منم میبینم شما هم هنوز نسبت به من آگاهی هاتون کمه. و انی تارکن فیکم ما ترکهو، و من در میان شما وا میگذارم، امانت میگذارم اون چرا که خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. که اون کتاب خداست و عترت پیغمبر اکرم، پیامبر اکرمی که بعد صفاتشون رو فرمودن، سید النجبا و نبی المصطفی. اون وقت فرمودن که یا ایها الناس لعلکم لا تسمعون قائلا یقول مثل قولی بعدی الا مفترن، بعد از من هر کی این حرفا رو بزنه دروغ میگه، هر کی اینجور که من صحبت میکنم صحبت بکنه بعد از من مفتریست، کذاب است، دروغگوست. با چی فرمان؟ چنین کسی اگر کسی به مانند این سخنان من حرفی بزند مفتریست. چی؟ انا اخو رسول الله. نوشتم که معمولا حضرت ابتدای صحبتشون این امتیاز رو اعلام میکردم، منم که برادر پیغمبر اکرمم، انا اخو رسول الله. و هر کی دیگه غیر از سمیر بگه دروغ میگه دیگه، هر کی مخواد باشه، منم که اخو رسول الله، که چه امتیاز بسیار مهمی است، هم از نظر باطن کار یعنی در خلقت نوری، فقط اشاره میکنم خداوند تکلم به کلمت، از اون کلمه نور پیغمبر اکرم و نور امیر المؤمنین منشق شد. و هم در این عالم حضرت وقتی بین اصحاب برادری ها را تعیین کردن، تو برادر این تو برادر آن، اون وقت همه برادرشون مشخص شد. آقا حسنی علیه السلام خودشون تنها موندن. خب از این اصحاب دیگه کیه که برادر من باشه؟ یا رسول الله فرمودن من خودم برادرم، خودم برادرم. ازا این امتیاز رو می فرمودن انا اخو رسول الله و ابن عمهی و سیف و نقمتهی، شمشیر نقمتبار برای دشمنان پیغمبر اکرم منم، تکیگاه نصرت بخش به پیامبر اکرم منم، منم که برای دشمنانشون نکبت، برای خودشون و دوستانشون نصرت. و اماد نصرتهی نصرته و بعثهی و شدته. این حدیثم یادم میاد، این اواخرم خوندم که دیگه نوعاً طاقت نیاوردین، فوری یک سرباز فرستادین. اون حدیثم بد نیست، مناسب اینجا که من اماد نصرت پیغمبر اکرمم. وقتی این آیه شریف نازل شد که بقول رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، پیامبر از خداوند متعال درخواست کن که خداوند سلطان نصیر برای تو مقرر بفرماید. سلطان نصیر یعنی قدرتی یاور. اون وقت این دعا رو که پیغمبر اکرم خوندن و از خدا خواستن، ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، در حدیث داره که فجعل الله، حدودش اینه، علیاً امیر المؤمنین سلطانا نصیرا لرسول الله. چقدر باید خوشحال باشه این دل شما، میدونم که باز شد این آه از تمیر کیم سلطان نصیر برای پیغمبر اکرم. آقای جان به قربانشون. بله اون وقت بعد انا رها جهنم الدائره و از راسها الطاحنه، منم که چرخش جهنم در اختیار من، کما این که چرخش بهشت در اختیار شد، همه اینا در اختیار من. و منم که قابض ارواحم، ارواحو من قابض میکنم. این حالا چند جور، اینم خودش بد و بد و بد داره. یکیش اینه اسرائیل نفس نمی کشد مگر به فرمان امیر المؤمنین علیه السلام. بنابراین چی میشه وقتی که اینجور شد؟ میشه انا قابض الارواح. لولا حدوث و که قلت و اون شعرهایی که اون سنی معتزلی گفته بودم تو شعراش همین رو آورده یکم اعتراف این حرفا کرده. بله لولا حدوث و که قلت و انک جائل الارواح فی الابدان والمستنز او اشعار فوق‌العاده است که اونقدر خوب گفته مولا ابن عبدالحی نمیست این که اونقدر خوب گفته که اطراف زری از تامین این شعر آوردن. یا من لهو ردت زکا او، ای کسی که خورشید به خاطر تو برگشت، پیغمبر اکرم رد شمس کردند، اون وقت به این صورت شروع میکنه. در هر حال انا قابض الارواح و بعث الله الذي لا يرده عن القوم المجرمين. اون شدتی که در ارتباط با جانیان انجام میگیرد از ناحیه خدا به دست من انجام میگیره. هم مظهر عالی ترین رحمت حق و هم مظهر قهاریت حضرت حق. و همونطور که ذات مقدس پروردگار ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، خدا ارحم الراحمین از جایی که جای رحمته، اشد شدید هاست جایی که جای خشمه. امیر المؤمنین مظهر حضرت حق هم این چنین هم اون جایی که در میدان جنگ جای شدت است، شدت مولا امیر المؤمنین به گونه ای بود که به هر که بر فرق میزد دونیم میشد و هر که بر کمر میزد دونیم میشد. ضربتشون دوتا نداشت، ضربتی بزنن مجدد بزنن که کار صورت بگیره، خیر با یک ضربه. اونجایی که خدا دوست داره شدت را، اشداء علی الکفار رحما بینهم، اونجا شدیدن بر کفار. دو جنگ ها چه میشون و چه میگن ببخشید دیگه هم دو حاشیه میرم ندارم دو اون جمله هم میرسیم یا برای فردا میمونسه که در یه جنگی بود که ابن آدره بلاخره اگه طولم کشید باز روزی بعد بلاخره انشالله میکنیم آیات که در یه جنگی بود یه کسی بی اجازه حضرت رفت میدون از اصحاب حضرت، اجازه میخواست بگیرن که حالا اون طرف کی آمده میدون، یه کسی مناسب او به میدون، یکی کسی بره خودش کشتن بده، حساب کتاب داشت جنگا. یکیسی هم تو بیجزه رفت، از اون طرف هم یک شجاعی از لشکر معاویه آمده بود میدون. این وقتی رفت از اون بر اون شجاع آمد دید که این حریفی این نمتونه بشه، این الان که با هم حمله اول اون طرف این سرباز هستمی رو میکشه. این یک شیلی جنگی زد گفتش که ابن داره مادم آمدی باید می جنگم، ولی از آقا اجازه نگرفتم، اجازه بده برم از آقا اجازه بگیرم برگردم. اون گو برو برک این آمد، آمد و حضرم تم بعضیم گفت بله اینجور شدی فلانی آمده که نمیشه حریف شدی. خب بودم خب چرا بی حساب کتاب رفتی؟ اون وقت داره که حضرت لباس اینو پوشیدن، لباسه این سربازه پوشیدن رفتن. او دیگه فکر کرد که برگشن دیگه معلومه کار به کجا میرسه. وقتی او از بین رفت معاویه و امراض هم مشغول نظارت جریان بودن، معاویه به امراض گفت این اون سربازه نبود، این خود علی علیه السلام. معاویه علیه اللعنه گفتش که نخیر، اختلافشون شد، اختلافشون یک گروه ضربت داشتن، لشکر ویژه داشتن، 20,000 نفر غرق در سلاح جنگ. معاویه و امراض گفتن خب کار نداره امتحان میکنیم، این لشکر رو فرمون بدیم که حمله کند. اگر غیر علی هر کی باشه فرار میکنه دیگه، فقط کسی که فرار نمیکنه ایشانه. بعد میفهمیم که چیه. بودم باشه به لشکر دستور بده این 20,000 نفر حمله کردن. حضرت امیر السلام میونه میزنم ویسره میزنم قلشتر این بر اون بر همه فراری شدم. حضرت من تو میدم تنها معاویه یا هر کنشون چیزی گفتم گفت نگفتم که این علی علیه السلام بزن
سلامات بزن
بله. اینه که اینجا میفرماین که انا مجدل الابطال و قاتل الفرسان. اون رو به عنوان مظهر رحمت و خشم گفتم که اتباعا عبارت بعد خودش در همین جریان هست. منم که با ابطال جنگیدم و شجاعها را به خاک و خون کشیدم. مخ غوغا می شد، یعنی جنگ جمل بود که از تعمید پرچم داده بودن به جناب محمد حنفیه. محمد حنفیه هم خیلی شجاع بود، این هم عصب و آدود بر میدان و همچنین نزدیک لشکر دشمن رو میخواد حمله بکنه، محمد حنفیه ایستاده نمیره جلو، نمیره جلو. و حضرت بیان که این حرکت نمیکنه، محمد حنفیه شجاع پشتده. حضرت از پشت سرش آمدن و سوار بر اسب بودن. حالا پسرشون محمد حنفی هم که سخت شجاع، اینم سوار بر اسب و بچه هم دست. حضرت با دست چپشون این شانه راست محمد حنفی ها گرفتن، یه تکون دادن، از رو زین بلندش کردن. گفتن پسرم این ترس از من به تو نرسیده. بعد گفت بابا چه لشکر مثل بارون داره تیر میزنه، من سب کردم یک کمی تیرا کم بشه حمله میکنم. حمله من دادم گرفتم پرچم رو حرکت کردم. قرق در گشمن شدن، اصحاب دیگه حضرت رو نمیدیدن. قرق در گشمن یه وقت یه نستمین از یک گوشه لشکر آمدن بیرون، شمشیر کج شده، از سر شمشیر خون میریزه، کج شده و دارن با زانوشون شمشیر رو راست کنن. دیختن اصحاب که ما هستیم، اجازه بدید قصدنجی توران. حضرت فرمودن به خدا و قسم ذره جز اخلاص نه برای که نشون بدم کیم، جز وجه خدا در نظر نیست. به مرتبه هم دارشون بکردن جان به قربانشون. منم که مجدل الابطال و قاتل الفرسان و مبید و من کفره مبیر و من کفره بر رحمان. و منم که وقت افتخاراتشون همیشه میگفتن و منم که داماد پیغمبرم همسر فاطمه و سحر و خیر الانام انا سید الاوسیا و وسیل و خیر الانبیا انا باب و مدینت العلم. باب مدینه علم منم، خازن علم پیغمبر اکرم منم و خازن و علم رسول الله و وارث علم پیغمبر اکرم. باز تکرار کردن، اونجا گفتن داماد پیغمبرم، بعد دیگه تصریح کردن و انا زوج البتول سیدت نساء العالمین فاطمه. فاطمه ای که تقیه است، پاک و پاکیزه است، فاطمه ای که زکیه است، فاطمه ای که هیچ گونه نقصی در وجودش وجود نداره، فاطمه ای که مهدیه است، حبیبت و حبیب الله است، محبوب پیغمبر اکرم است و خیر و بناتهی و سلالتهی بهترین دختران پیغمبر است اینم بد نیست اشاره کرده باشم که یک کسی سوال کرد از حضرت عسکری علیه السلام که چرا حضرت زهرا شدن اینقدر با فضیلت؟ خب دختران دیگه هم پیغمبر اکرم که داشتن که وقت بعضی هم میخوان ولادت قبل از اسلام و بعد از اسلام، این حرفا استحساناتیست. حضرت عسکری علیه السلام فرمودن عجیبه، فرمودن تمام عظمت های بیبی برای اینه که به نسبت حضرتش جز خود معصومین هیچ کس تسلیم پروردگار نیست. لشدت سلم حال الله تبارک و تعالی، یعنی به مانند بقیه معصومین دیگه کسی در حد بیبی تسلیم خدا راضی با اون چه خدا تقدیر بفرماید. اینه که حبیبت الله و خیر و بناته و سلالته و ریحانت رسول الله سبتاه و خیر الاسبات، پیامبر اکرم دو سبتشون الحسن و الحسین بهترین سبت ها هستن، و ولدای خیر الاولاد، فرزندان من بهترین فرزندان عالمن. بعد فرمودن که هل احدون یون کرو ما اقول، کی میتونه انکار کنه اون چرا که ما گفتم؟ و کجا هستند اهل کتاب؟ نصرانی ها، یهودی ها، مسیحی ها و یهودی ها کجا هستند که من این حرفا رو بزنم؟ که چی؟ من هستم انا المسما فی الانجیل ایلیا، وقت اسماشونه در انجیل و تورات و میان اقوام مختلف و روم و حبش و گروه های مختلف اسماشونه از رفت بیان کردن که اسمای عجیبیست که در گروه های مختلف در عالم و در آسمان اسمم چیست، در زمین اسمم چیست، مادرم چه اسمی گذاشته. این اسماشونه از رفت آوردن که بسیار این بخشش هم بخشیست که جای تتبع داره که این اسما تعقیب بشه، شواهد مسئله از موارد مختلفی گفته بشه. حالا این ایلیا که الان عرض کردم دیگه میبخشید بگی من هم تو مخلوط میکنم از چیز ذهنم میاد، خیلی از چیزی که خب شنیدید بازم دارم به عنوان فضیلت حضرت عرض میکنم، اینجا هم به ذهنم این آمد، حیف آمد نگم، این رو خیلی من گفتم، خیلیتون شنیدید، خیلیتون ممکن نشده باشید. این که من در انجیل ایلیا اسمم هست، انا المسمى فی الانجیل ایلیا، و فی تورات کذا و کذا. بعد از رحلت پیغمبر اکرم دو سه نفری آمدن مدینه، آمدن در مسجد و آمدن تو مسجد و بزرگشون یه پیرمردی بود، گفت من مسیحیم، چند تا سوال دارم، خلیفه پیغمبر کیه؟ سوالاتمون رو جواب بده. گفتن این خلیفه پیغمبر، اشاره کردن خلیفه قاسم پیغمبر رو گفتن. اینا آمدن گفتش که شما خلیفه پیغمبر بردید. گفت من چند تا سوال دارم، اگر جواب شنیدم ایمان میارم، یک شترم دارم بارش طلا و نقره است، اون شترم در طلا و نقره هاش در اختیار شما. گفت باشه سوال کن. پیرمرد گفت یه شرط داره، به من امان بدید که اگر سوال کردم جواب شنیدم نپسندیدم یه چیزی گفتم پیرمردم، اینجا دو بلاد قربت منو نکشید، در امان باشم. گفت باشه در امان. گفت بفرمایید اون چیزی که خدا نمیدونه چیه؟ چیزی که خدا نمیدونه. دو، چیزی که از برای خدا نیست چیست؟ سه، چیزی که از طرف خدا نیست چیز؟ این سه تا سوال من. یکم فکر کرد که چیزی که خدا نمیدونه، چیزی که از طرف خدا نیست، چیزی که از برای خدا نیست، میفهمه. وقت گفتش که این سوالات به سوالات زندیقا میمونه، چیز خدا نمیدونه و سوالات منحرفه، اینا چی میپرسه؟ گفت سوالات همینه دیگه. وقتی دید جوابش نشنید، اون وقت این پیرمرد ناراحت شد، گفتش که با این جهلتون که من آمدم سه تا سوال دارم تو مرکز اسلام پاسخ نداشته باشه، نتونه کسی جواب بده، کمر اسلام شکسته است. گفت امانت داده بودیم، ولی این حرفی که گفتی میکشته میکن. گفت امان گرفته بودم. بعد فرستاد دنبال دومی، دومی اومد تو مسجد، نگفتن چه خبره، سوال و جواب است و فلانی افراد. بولان شاید یک قالقیلی امروز یک قالقیلی بکنه. آمد و گفتن از این بپرس، از این بپرس. و این پیرمرد آمد جلو، گفتش که اسم شما چیه؟ گفت نه شما هم جوابوی سوال من نیستی. گفت این حرفا چکار داری؟ سوال تو بکن، سلام ماشد، هرچی میخوای بپرس. همون جمله که از همین میفهمیدن، هرچی میخوای بپرس. گفت هرچی میخوای بپرس. بیگدار با آب زد، هرچی میخوای بپرس. اون وقت اینم گفت باشه سوالت. وقتی گفت اینم دید که نمیشه، چیزی نمیدونه، چیزی خدا نمیدونه چیه، چیزی که برای خدا نیست، چیزی که از برای خدا نیست. این نگاه که تو مسجد عثمان بود، گفتش که از اون بپرس. خب دیگه معلومه این دوتا که مونده بودن حساب اونم مشخصه. و این پیرمرد هم چی دیگه بیشتر ناراحت و چیزی گفت. و سلمان تو مسجد بود، به نظر من سلمان میتونست جواب بده، میخواست حق مولای مقداری اینجا مشخص بشه. پاشد به این پیرمرد گفت بنشین، شاید من پاسخگوی سوالات تو بیارم. آمد در خانه هستمید، در زد، وارد شد، دید مولا نشستن، یک طرف حسن ابن علی، یک طرف حسین ابن علی، قریبانه با این عزیزانشون دارن صحبت میکنن. من هر وقت این حدیث خوندم این شعر به ذهنم زده، اگه حالا یادم بیاد، که جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تغابن که خزف می شکند بازارش. یا خزف بازار در رو بشکنه خیلی جای درده، درد. جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تغابن که خزف می شکند بازارش. و حضرت دو آقا جریان اینه، دوست دارید بیایید خودتون میدونید، نمیخوام این لکه این ننگ به دامن اسلام بمونه، اگرم نه مصلحت نمیدونید نه همدن سلمان برو بگو آمدن میام. همه جو دیگه کمک بودن، کمک میکنن اسلام نجات بدن، کمک بودن. جمعیت نشستن و منتظر که حالا چی میشه. آقا وارد شدن، حضرت که وارد شدن دیگه همونه که اون بدبختیار به وجود آورده بودن، همه دیگه بی اختیار صدای الله اکبر الله اکبر الله اکبر بلند شد. حضرت نشست، نشستن، همه گفتن از ایشان بپرس. آمد جلو حضرت، گفت اسمتون چیه؟ فرمودن اسمی در تورات دارم، اسمی در انجیل دارم، اسمی مادرم برام گذاشته، اسمی پدرم برام، ایلیا علی یا علی حیدرم. اینا رو که فرمودن که یکیش اینجا هست، گوا شما پاسخگوی دعوات من هستید. حضرت فرمودن لد الخبیر سقط، کنار خبره نشستی، هر چی میخوایی بپرس، کنار خبره نشست. سوالاتشو گفت. حضرت فرمودن چه آسون سوالاتیه، اون چه خدا نمیدونه، خدا شریک برای خودش نمیدونه، قرآن داره، چیزی که نیست وجود نداره گفته میشه خدا نمیدونه، یعنی وجود نداره. اتنبعونه به ما لا یعلم، خبر میدید به خدا چیزی را که خدا نمیداند، یعنی وجود نداره. دو جوی قرآن هست، تو قرآنم هست، شریک به خودش نمیدونه، این لا یعلم. اون چه از طرف خدا نیست، ظلم از طرف خدا نیست. یک رو اینجا صحبت شد، ظلام نیست، ظالم نیست، منشأ ظلم یا جهل است یا عجز است یا عبثکاری است و اینها در حضرت حق نیست، منزه از اینهاست. و نتیجه تن ظلم از طرف او نیست. گرفتاری ها اینا یه وقتی بحث شده، یه حسابای دیگه ای داره، منشأش خود انسان هست گاهی، آزمایش گاهی، مهلت بین حق و باطل، مهلت در سنت خلقت هست گاهی است و مسائل دیگه. در هر حال فرمودن از طرف خدا ظلم نیست. اون چه از برای خدا نیست، از برای خدا فرزند نیست. بی خود گفتن مسیحی ها که عیسی فرزند خداست، و دیگرانی که گفتن عزیر فرزند خداست. من گویی بعضی وقتا اونقدر متأثر میشم قلبا که چاره ندارم، یه چیزی میگم الا که دیگه حالا لزوم نداره که حاشیه رو برم اینجا. اون اینه که عجیبه که پس فرزند برای خدا نیست. قرآن میگه لقد کفر الذین قالوا ان الله عیسی ابن مریم، بله لقد کفر الذین قالوا، کفر ورزیدن که اونه گفتن عیسی خداست، عیسی ابن مریم خداست، کفر ورزیدن. حالا اونه هم گفتن فرزند خداست، اونه هم همیتور، این هم کفره. اون وقت اینجا ابن عربی تو خصوص داره میگن لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح، عیسی ابن مریم آیه اینه، لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح، عیسی ابن مریم، کفر ورزیدن اونهایی که گفتن عیسی ابن مریم خداست. میگه ما کفروا لانهم قالوا الله هو المسیح، نه کفر نورزیدن، گفتن الله مسیح هست، کفر ورزیدن که منحصر کردن هویت خدا را در مسیح، در همه چیز است، در همه چیز است. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو پناه خدا. در هر حال فرمودن اون چی که از برای خدا نیست، فرزند برای خدا نیست. بی خود گفتن اینها، دم یلد ولم یولد است. وقتی اینا رو شنید آمد جلوتر گفت آه پس اینا چی میگن، اینا چی شده که شما تو خانه بودید، که شما تو خانه بودید چی شده؟ یه مقدار از درد دلشون گفتن، یه مقدار دردشون گفتن. بعدم دستور داد گفتن طلا و نقره ها رو بیارید، شطوری که بارش طلا و نقره بود ریختن مقابل حضرت و گوه آقا این هم مال شما هست، مال شما هست جان به قربانت علی جان. حضرت هم بودن سلمان برو فقرا رو خبر کن، برو بیچار رو برو برو. سلمان رفت و گفت و آمدند و حضرت دادند و دادند و دادند، درهمی دیناری باقی نمون برخواست. دیگه باز فتمی حدیث انشاءالله که مربوط به آیه هست انشاءالله فردا دیگه نمیگم، حتما بیاد خودتون میدونید فتمی حدیث مونده، بیشتر میخوام معطلتون نکنم. همینجا عرض میکنم که چقدر سخت از خانواده ای که پدرشون این آقا امیرالمومنین بار طلا و نقره ریخته میشه، همونجا یک جا انفاق میکنن، مرکز سخا، مرکز سخا دیگه. آه سخاوت هاشون عجیب. اون مرد فقیر که همسایه متمکن داشت و دانه‌های خرما تو خانش میریخت و چنین و چنان، کار به اینجا رسید که اون وقت برای که حضرت دیدن حرف پیغمبر اکرم عملی بشه، کارم درست بشه، به اون خانه‌ای که متمکن بود صاحبش، گفتن که اون باغستان ما رو دیدی که تازه احداث؟ گفت بله. فرمودن که حاضر او رو عوض کنه با این خانه. دانه‌های خورما می‌ریخت تو خانه همسایه فقیر، بچه‌ها می‌آوردن بردارن، خودش می‌رسون از تو دهن بچه‌هام وای در می‌آورد. می‌گفت که مالکم نمی‌گذارم. و حضرت می‌خواستن این بچه‌ها راحت باشن. می‌فروشی این خانه رو به اون باغستان، اون باغچه گیره. و بله بله خوبه. عوض کردن، آمدن در خانه فقیر دیان زدن، دو بر بیتک این دیوار خانه رو برشته، این خانه مال تو، این خانه مال تو. حالا زینبی که تو این خانه بزرگ شده، زینبی که حضرت مجتبی علیه السلام انفاق که میکرد چه میکرد؟ امام حسین وقتی انفاق میکردن میگفتن تو نامه بنویسید دوست ندارم ذلت در رخسار کسی ببینم. نامه رو به حضرت میدادن، حضرت نخونده میگفتن هر چه ممکنه انجام میشه، هر چه میسور و ممکنه انجام میشه. میگفتن آقا نخونده جواب میدید؟ میگفتن دوست ندارم این منتظر بمونه که من نامه رو بخونم بگم ها یا نه، ها یا نه. هر چی عملی باشه انجام انجام. بیبی که تو این خانه بودن، همسرشون عبدالله جعفر که انفاقهاش عجیب، وقتی دیگه پولاش تموم شده بود اون وقت آمد تو مسجد گفت خدا من عادت کردم به انفاق، اگر چنانچه بنا نیست دیگه چیزی داشته باشم مرگمو برسون. هفته بعدش بود. حالا این بیبی تو این خانه بزرگ شده، ببینه نان و خرما و عنوان صدقه در کوه میدن. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ظالم. من نمیدونم به امام سجاد چی گذشت، این عزیزان یه وقت ببینن جمعی آمدن نان و خرما بردن. لا اله الا الله مکرر گفتم بازم میگم ذکر این مسائب خیلی سخته، صحبتش زیاده. من به این دنیت معمولا میگم که بدونیم نفرتمون بیشتر باشه از دشمنانشون و بدونیم برای حفظ دین و دیانت و حلال و حرام و این حلال است اون حرام است، این اعتقاد درست است اون اعتقاد باطل است، چقدر رنج کشیدن. دو چیز زنا میدادن بیم بیبیا، یک چیزو رد میکردن یک چیزو قبول میکردن. مردد شدم بازم بگم یا خیر؟ اونی که رد میکردن همین بود نان و خرما به عنوان صدقه، این فرمودن بر ما حرام است صدقه، رد میکردن. بمیرم اونی که قبول میکردن چیه؟ شنیدنش خیلی مشکله. اونی که قبول میکردن اگه یه پارچه میدادن، پارچه زندان زندان میخواستن پوشششون بیشتر باشه، پوشششون خوبتر باشه. تو همین شرایط بودم یا قبل و بعدش نمیدونم، بی بی چشمشون افتاد سر بریده عزیزشون بالای و عزیزانشون. لا لا الا الله یا هلالا لا مسجدا کمالا باله خزر و فبدا غروبا. آدم لباس عزیز از دست رفته و فوت شده شو نمتونه ببینه، چشمش به یکی از وسائل او که میفته نمیتونه آرام بگیره. حالا چجور میشه خواهرستر برادر رو مقابل خودش ببینه؟ اینا اصلا حرف ما داریم میزنیم و تاریخ قطعی اینا رو نوشته است. چه کردن این جانیان؟ ای وای میبیند سر عزیزش مقابلش. لا اله الا الله. ای وای مظلوم زینب، مظلوم زینب. یا الهلن لما استدم کمالا، ای ماه یک شبه من چه زود غروب کردی. لمستتم کمالا. بعضی میگوین این خطاب بیبی که یا هلال گفتن، آخر به ماه شب اول و دوم ماه میگن هلال، نیمه ماه بدر گفته میشه. رخسار عزیزش حسین علیه السلام مثل ماه نیمه ماه درخشنده. چطور بی بی گفتن یا هلالن که گفتم به ما اوائل ما گفته میشه؟ بعضی گفتن جهتش اینه بی بی دیدن همیتو که مردم شب اول ما ما به هم نشون میدن، ای دارن سر عزیزشو به هم نشون میدن. گفتن یا الان لمز بدم کمالا. این دیگه استحسان هاییست که تو مقاطب گفته شده. بعضی میگن خیر بله صورت اونچنان درخشنده، اما خون صورت رو فرا گرفته بوده. هلال وار یه مقداری نمودار بوده. اینو باز بی بی گفتن یا هلال لمز دادم کمالا. حرف دیگه هم اینه که اصلا خیر کنایه از اینه که عزیزم زود بود که رفتی، زود بود که رفتی. ای وای ای ما توهم تو یا شقی غفاری کان آقا مقدرم مکتوبا. میخوام زودتر جمع کنم اینشو دیگه میگذارم یه مختی. چقدر دل سوز این شعر. ما توهم تو یا شقی غفاری کان آقا مقدرم مکتوبا. بعد یا اخی فاطمه صغیرت کلم فقط کاد قلبها یذوبا. اینجور برمیاد از این شعر که دخترک کوچک امام حسین کنار حضرت زینب بودن، این تا چشمش افتاد سر پدر رو دارم میبینه، دیگه معلومه چی میشه، بهتش زده چی داره میبینه. بیبی گفتن عزیزم با من حرف نمیزنی، نزنی دیگه نقره معناست، با این دخترک کوچکت حرف بزن نزدیک دلش آب بشه. Yeah.
وای وای اونی که خیلی باعث